ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پاپ فرانسیس به عنوان شخصیت سال مجله تایم انتخاب شد. به گفته معاون وزارت خارجه ایران، تاریخ برداشتن گام اول و سازوکارهای آن در مذاکرات جاری در وین مشخص شد. ویکتوریا نولند، معاون وزارت خارجه آمریکا، به میان معترضین اوکراینی رفت و با آنان گفتگو کرد. مجله آمریکایی تایم پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان را به عنوان شخصیت سال 2013 انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نانسی گیبس، سردبیر مجله تایم، گفت پاپ فرانسیس در مدتی کوتاه به طرز خارق‌العاده‌ای درک از کلیسا را در جهان تغییر داده است. شخصیت سال مجله تایم را هیئت تحریریه آن انتخاب می کند. اما خوانندگان تایم در همه پرسی این مجله ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر و برکنار کننده محمد مرسی از ریاست جمهوری را به عنوان شخصیت سال انتخاب کردند. نام حسن روحانی، باراک اوباما و بشار اسد، رؤسای جمهوری ایران، آمریکا و سوریه نیز در فهرست شخصیت‌های سال مجله تایم به چشم می‌خورد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، درباره مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 که در وین در حال انجام است گفت این مذاکرات در ادامه گفتگوهایی است که ایران با آژانس انجام می‌دهد و در پی سفر آمانو انجام می‌شود. آقای عراقچی افزود اگر لازم باشد این نشست فردا پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی درباره نتایج ملموس نشست کارشناسان افزود در این نشست تاریخ آغاز به کار گام اول و مکانیزم‌ها و سازوکارهای اجرایی آن مشخص و اعلام خواهد شد. مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 و با آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور جداگانه روز چهارشنبه در وین برگزار شد. ویکتوریا نولند، معاون وزارت خارجه آمریکا، صبح چهارشنبه امروز در میدان استقلال کیف، پایتخت اوکراین، به میان معترضان رفت و با آنان به گفتگو پرداخت. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، خانم نولند به معترضان و همچنین به ماموران پلیس شیرینی و بیسکویت میداد. بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان به گرمی از خانم نولند استقبال کردند. ویکتوریا نولند دیروز شنبه در کیف با نمایندگان معترضان دیدار کرد. همچنین در تلاش برای حل بحران سیاسی در اوکراین، کاترین اشتون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، هم دیروز با ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، دیدار کرد. جزئیات بیشتر رو در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، میگوید تلفن‌های همراه همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود. به نوشته روزنامه اعتماد، علی مطهری دوشنبه شب در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ به سوالی راجع به کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر وی گفت موبایل‌های همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود. او همچنین گفت از آنجا که مانند همه نمایندگان مجلس سیاسیون زیادی به دفتر کار او رفت و آمد می‌کنند، از جمله دراویش گنابادی و خانواده‌های سیاسیون سال 88، نسبت به او حساسیت به وجود آمد و دو بار در دفتر کار او دستگاه شنود کار گذاشته شد. آقای مطهری گفت وزیر اطلاعات اسامی مسببان را به وی اطلاع داده است. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، پلیس ضد شورش اوکراین میدان استقلال این شهر را که محل تجمع معترضین به دولت است ترک کرده و معترضان آزادانه می توانند در مرکز شهر تردد کنند. دیشب پلیس ضد شورش برای متفرق کردن تحصن کنندگان به خشونت متوسل شد. اما در همین رابطه نیروهای امنیتی در اوکراین باز هم به محل تجمع کنندگان حمله ور شدند. این اقدام دولت مجدداً هزاران معترض را به خیابان‌ها کشاند و موج تازه‌ای از نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخت. نارامی‌ها در اوکراین بعد از انصراف دولت از امضای توافقنامه همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا آغاز و بعد از ضرب و شتم معترضان به جنبشی ضد حکومتی تبدیل شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ساعت 1 بامداد چهارشنبه هزاران پلیس ضد شورش و لباس شخصی سعی کردند موانع و حصارهای دور تا دور محل تحصن در میدان استقلال کیف را برچینند که با مقاومت تظاهر کنندگان روبرو شدند. حمله 8 ساعت به طول انجامید و تحت فشار معترضان نیروهای امنیتی عقب نشینی کردند. تظاهر کنندگان همچنین از ورود پلیس ضد شورش به ساختمان شهرداری و شورای شهر که به یکی از پایگاه‌های اصلی جنبش اعتراضی تبدیل شده ممانعت کردند. ظهر چهارشنبه میدان استقلال و خیابان‌های مجاور مجدداً محل تجمع هزاران نفر شد. صدای بوق خودروها برای اعلام همبستگی با تظاهر کنندگان و ناقوس کلیساها که همچون در روزهای جنگ به صدا درآمدند نشان از تشنج در شهر دارد. ویتالی کلیچکو قهرمان مجدزنی جهان و یکی از رهبران اصلی اپوزیسیون اوکراین اعلام کرد با حمله مجدد به معترضان دولت راه دستیابی به مصالحه را مسدود کرد. او در جمع معترضان گفت:
ми відстоїмо право жити в вільній країні. Право мати голос, право мати бачення.
ما از حق زندگی کردن در کشوری آزاد، از آزادی بیان و آزادی تعریف آینده ملت توسط خود ملت دفاع می‌کنیم. با قشون کشی هزاران نیروی امنیتی علیه مردم غیر مسلح، حکومت مشروعیت خود را از دست داد و امکان حل این مناقشه از راه متمدنانه را از بین برد. دولت و رئیس جمهور باید استعفا دهند.
دولت میگوید با معترضان مبارزه نمی کند و هدف صرفاً پاکسازی خیابانها و ساختمانهای تسخیر شده است که دادگاه نیز در این باره حکم داده. میکولا زارف نخست وزیر اوکراین بار دیگر رهبران اپوزیسیون را متهم کرد که به کمک افرادگرایان و جنایتکاران هدف براندازی حکومت را دنبال میکنند.
Зараз європейські чиновники спостерігають за протестами на майдані і не поспішають обговорювати такі проекти.
مقام‌های اروپایی اعتراض‌ها در میدان را دنبال می‌کنند و عجله‌ای برای بررسی کمک‌های مالی به اوکراین ندارند. پس این اعتراض‌ها منافع چه کسی را تأمین می‌کند؟ اروپا یا مردم اوکراین که نیازمند کمک‌های فوری اقتصادی و مالی‌اند؟ اگر هدف ما مشترک و همگرایی موفقیت آمیز با اروپا است، پشت میز مذاکره بنشینیم و با هم از منافع کشور دفاع کنیم. اما اگر هدفتان چیز دیگری است، باید صراحتاً آن را اعلام کنید.
ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین که سه‌شنبه با رؤسای جمهور پیشین دیدار کرد گفت با خواسته های معترضان موافق است و نگرانی مردم پیرامون آینده کشور و انتخاب میان شرق و غرب را درک میکند. او در این حال هیچ آمادگی برای گفتگو با رهبران اپوزیسیون از خود نشان نداد و خواسته برکناری دولت را تهدید برای امنیت ملی دانست. سرگئی تکاچ تحلیلگر سیاسی میگوید در اوکراین حکومت علیه مردم اعلام جنگ کرده.
влада налаштована на конфлікт. Влада не налаштована на перемовини. Влада не хоче зробити жодного кроку.
دستگاه حاکم برای نبرد آماده شده و تمایلی به عقب نشینی ندارد. پس از 20 روز اعتراض نه تنها کوچکترین خواسته تظاهر کنندگان برآورده نشده که دولت به کمک ده‌ها هزار پلیس در پی ایجاد فضای رعب و وحشت است. اما این راه رو به نابودی است. سرکوب معترضان در میدان استقلال بحران موجود را حل نخواهد کرد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد رویکرد دولت اوکراین با مخالفانش در واشنگتن احساس انزجار به وجود آورده. ویکتوریا نولند معاون وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در سفر اضطراری به کیف تلاش کردند برای پایان بحران سیاسی در اوکراین میان دولت و اپوزیسیون میانجیگری کنند. هر دو دیپلمات بدون اشاره به جزئیات اعلام کردند گفتگوهای دشوار اما واقع بینانه برای جمهور اوکراین داشتند و او گوش زد کردند خشونت با معترضان پذیرفتنی نیست. دومای روسیه سه‌شنبه با انتشار بیانیه از غرب خواست در امور داخلی اوکراین دخالت نکند. آن رئیسکه رادیو فردا.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
شاید مگه یوز کنن کار در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران
و بعد از حدود 6 سال قرار است هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در رابطه با ایران روز پنجشنبه راهی تهران شود. در سال گذشته نام پارلمان اروپایی بعد از آن با نام ایران گره خورد که دو ایرانی، جعفر پناهی فیلمساز و نسرین ستوده وکیل دادگستری، برنده جایزه ساخاروف برای حقوق بشر شدند. جایزه‌ای که با گذشته 1.5 سال هنوز به آنها اعطا نشده. درباره سفر هیئت اروپایی به ایران که قرار است در روز پنجشنبه آغاز و تا سه‌شنبه هفته آینده ادامه پیدا کند، همکارم هانا کابیانی با رئیس هیئت پارلمان اروپایی تاریا کرومبرگ از فنلاند و عضو گروه سبزها و اتحاد آزاد اروپایی صحبت کرده و خانم کرومبرگ ابتدا از این میگوید که چه شد که بعد از چند بار لغو سفر این بار این هیئت راهی ایران می شود.
پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید و همچنین وزیر امور خارجه، در ایران شاهد وضعیت تازه‌ای هستیم. اینها هر دو کسانی هستند که از رابطه بهتر با جامعه بین‌المللی و غرب سخن گفتند. دومین اتفاقی که در این مدت افتاده این است که در ماه نوامبر ما شاهد یک توافق حتی برای 6 ماه با ایران بر سر برنامه اتمیش بودیم. در نتیجه به نظر من وضعیت تغییر کرده است. ما همچنین با این سفر می‌خواهیم پشتیبانی خود از مردم ایران را نشان دهیم که به تغییر رأی داده بودند. در نتیجه این سفر دلایل مختلفی دارد.
خانم کرومبرگ، ممکن مشخصا بگید که هدف شما از این سفر چیست؟
هیئت‌های پارلمان اروپایی درباره کشورهای ثالث، کشورهای غیر عضو اتحادیه، یک هدف مشخص دارند و آن ایجاد ارتباط و گفتگو با پارلمان‌های این کشورهاست. و هدف ما در این سفر برقرار کردن گفتگویی است که چند سالی است متوقف شده. در نتیجه ما با نمایندگان پارلمان ایران دیدار کرده و درباره مباحث مختلف گفتگو می‌کنیم و هیئت نتایج این سفر را برای پارلمان توضیح می‌دهد و فکر می‌کنم که وقتی ما در ماه ژانویه در پارلمان اروپایی درباره ایران صحبت کنیم، اطلاعات بهتر و دقیق‌تری درباره این کشور خواهیم داشت.
در یکی از گزارش‌هایی که درباره برنامه سفر شما و همکارانتان منتشر شده، آمده که شما این بار بدون پیش شرط به ایران میرید. موضوع پیش شرط، آن هم درباره مثلا دیدار با برخی از زندانیان سیاسی، پیش از این از دلایل عدم موافقت با سفر شما بوده. آیا این گزارش درسته که شما این بار پیش شرط تعیین نکردید؟
این درست است که ما پیش شرط تعیین نکردیم. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا راهی ایران می شود تا درباره مسائلی که برای ما اهمیت دارد صحبت کنیم. یکی از این مسائل حقوق بشر است که برای ما مهم است که بدانیم چه تغییراتی در حال انجام در این زمین است. در گذشته این گونه بود که پیش شرط تعیین می شد و دولت ایران آنها را نمی پذیرفت. همچنین یکی از دلایل سفر نکردن در برخی موارد موضوعات فنی بود، اینکه مثلا یک نماینده موفق به دریافت ویزا برای سفر به ایران نشده بود. در نتیجه پیش از این پیش شرط مطرح می شد، اما این بار کنفرانس رؤسا، مجموعه رئیس پارلمان و رؤسای گروه های سیاسی که در پارلمان اروپایی هستند، به دلیل شرایط جدید ایران موافقت کرد که این سفر بدون پیش شرط انجام شود.
اما گزارش شده که برخی از نمایندگان به دلیل نبودن پیش شرط در این سفر شما را همراهی نخواهند کرد.
این درست نیست. شما درباره گروه APP یا همان حزب مردم اروپایی متشکل از احزاب اروپایی میانه و میانه متمایل به راست که در هیئت در رابطه با ایران هم نماینده دارد میگویید که پیشتر می‌خواستند به ایران بروند و موفق به انجام سفر نشدند. آنها درباره این میگفتند که چنین سفری میتواند با مذاکرات هسته‌ای تداخل داشته باشد، اما حال که توافق اولیه ژنو به دست آمده به نظرم این موضوعیت ندارد. باید این را هم اشاره کنم که ما درباره مسئله هسته‌ای در ایران صحبت نمی‌کنیم. ما با نمایندگان پارلمان و همچنین نمایندگان جامعه مدنی در ایران خصوصاً درباره مسئله بسیار مهم حقوق بشر گفتگو خواهیم کرد.
خانم کرومبرگ، درباره حقوق بشر گفتید. دو ماه پیش همکار شما هانس وبودا که در سفری از سوی ائتلاف پیشروی سوسیالیستا و دموکراتا در پارلمان اروپایی به ایران رفته بود، به رادیو فردا گفت که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، به او وعده داده که پناهی و ستوده، دو برنده جایزه ساخاروف، آزاد هستند و در سفر بعدی میتونیم با اونها دیدار کنیم. آقای اسفوبودا هم ابراز امیدواری کرده بود که در صورت سفر هیئت شما به ایران این اتفاق بیفته. آیا چنین برنامه‌ای دارید؟
راستش نمیدانم، ما هنوز برنامه دقیقی نداریم. پیشنهادات و درخواست‌های خود را داده‌ایم، اما برنامه نهایی هنوز مشخص نیست.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با رئیس هیئت پارلمان اروپایی تاریا کرومبرگ. اما اخبار ما رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، رادیوفردا.com. همچنان با ما همراه باشید.